أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله واللعنة دائما على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بصوتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمة وأنت تعصي فاحذره. اگر برغم گناه و برغم اسیان خدا متعال همچنان نعماتش رو نازل می کند، از این باید بیشتر نگران شد، نشان رضای پروردگار قلمداد نشد، بلکه معلوم می شود خدا متعال هرچه بیشتر این عبد عاصی رو می خواهد که بدهکار کنه و عقاب و عذابی که نازل خواهد کرد بسی دشوارتر و سهمگینتر خواهد بود. ما بحث مفصلی در خصوصا مسائل مربوط به حکم وضعی رو پشت سر گذاشتیم. احتمال میدم حسب مقدار اشرافی که بر منابع و آثار دارم کسی به این تفصیل این بحث رو وارد نشده و مطرح نکرده. ما آمدیم وارد شدیم اول به عنوان بخش چهارم و قسم انواع چهارم از احکام. محل بحث ما در واقع مباحث مربوط به احکام بود و تفصیل مباحث مربوط به حکم و به تعبیری مبادی حکمیه اصول و مبادی حکمیه فقه بود که تقریبا قریب به یک سالی است پیرامون این داریم بحث میکنیم و اول سال جاری عرض کردیم که ما بر اساس اون الگویی که دو تا الگو پیشنهاد کرده بودیم، یکی از اونها بر اساس مقامات اربعه و مراتب اربعه حکم بود و در سال پیش سه مرتبه و سه مقام از مقامات حکم رو در واقع احکام رو تقسیم کردیم، اونچه که معطوف می شد به سه مقام از مقامات حکم مانده بود، مقام چهارم که مقام امتثال و تطبیق و اجرا است. در این مقام عرض کردیم که می توان پنج یا شش دسته از احکام رو قرار داد. اولین اونها تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. از اون جهت هم ما دو قسم تکلیفی و وضعی رو در ذیل مقام چهارم یعنی مقام اجراء حکم قرار دادیم، گفتیم این یک تقسیمی است از نظر مرتبه اجراء و مقام اجراء که بنا به مشهور گفته شده که حکم تکلیفی حکم معطوف به فعل مکلفین است، حکم وضعی احیانا ولو دست کم مباشرتا و بلا واسطه به فعل مکلفین مربوط نمی شود و فارغ از این که این تلقی برش اشکال وارد هست یا نیست، ولی چون نظر مشهوره به همین اعتبار گفتیم خب پس بنابراین تقسیم و حکم به تکلیفی و وضعی در اعداد تقسیمات و اقسام مربوط به مقام تطبیق و اجرای حکم است. از این جهت این مبحث رو باز کردیم ذیل این مقام چهارم و بعد الورود یه بحثی راجع به بعضی از کلمات کلیدی که هرچند پیشتر هم گفته بودیم مطرح کردیم و معنی کردیم بعضی از کلمات کلیدی رو. آنگاه تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو بیان کردیم، تعاریف این دوتا رو بیان کردیم و اشاره به اقسام حکم تکلیفی کردیم که چندان بحث نمی برد و بعد از او وارد شدیم راجع به اقسام حکم تکلیفی بحث کردیم که خیلی به طول انجامید. گوییم که هنوز هم مقولاتی هست که اونها رو در اعداد اقسام حکم وضعی قرار میدهند، ولی دیگه ما میخواییم با این بحث که بحث حجیت بود این مطلب رو به پایان ببریم، چون مباحث مهم و خطیر رو ما مرور کردیم، همه مباحثی رو که اون مقولاتی رو که اهمیت خاص دارند و ذیل احکام وضعی قرار میگیرن اونها رو بحث کردیم و به همین میزان دیگه کفایت کنیم و عبور کنیم از این مبحث. و بعد از آنی که راجع به کلیت حکم وضعی نظریه های مختلف رو مطرح کردیم از حیث اینکه آیا احکام وضعی مجهول هستند یا نیستند، اگر مجهول هستند آیا مجهول استقلالی هستند، استطباعی هستند یا قایی انتظایی، به معنای این که اصلا جعل اونها رو نمیگیره، یک استیاد مفهومی است، ما یک مفهوم سازی فقط کردیم، این آرا رو نقل کردیم. بعد وارد شدیم راجع به اقسام بحث کردیم و اقسام رو یک به یک یا مقولاتی رو که انواع حکم وضعی قلم داد میشن یک به یک مورد بررسی قرار دادیم از همین جهات و معمولا 4-5 سوال رو راجع به هر کدوم که وارد بحث میشدیم مطرح میکردیم و در خلال مباحث اون 4-5 سوال جواب پیدا میکرد. این که ماهیت اون مقوله چیست، مثلا ماهیت رخصت و عزیمت چیست، ماهیت حجیت چیست، فرض کنید ماهیت مالکیت چیست، ماهیت مناسب کدام است، بحث از ماهیت و حقیقت این عناصر و مقولاتی که در اعداد احکام وضعی قلمداد شده اند اول مطرح می کردیم و بر اساس اون وقت می رفتیم سراغ این پرسش، پاسخ این پرسش که آیا اینها مجهول هستند یا نیستند، آیا مجهول استقلالی هستند یا مجهول استطباعی هستند و سوالهای دیگری که ذیل هر کدوم گاهی متفاوت با دیگری مطرح میکردیم اینها رو بررسی کردیم تا اینجا. الان میخواییم یک نوع جمع‌بندی بکنیم مباحث مربوط به احکام وضعی رو، چون چند تا پرسش دیگه باقی مونده. ما بحث از تعریف و بررسی ماهیت حکم تکلیف و حکم وضعی رو یه مبحث بود که تا اینجا بحث شد، بحث از اقسام هر دو اینها رو هم تا اینجا بحث کردیم، پیش رو دو سه بحث دیگه هم داریم، یکی این که فروق و تفاوت‌ها و احیاناً اشتراکات بین احکام تکلیفی و احکام وضعی رو باید بحث کنیم، بگیم خب این دو دسته حکم چه افتراقاتی و چه اشتراکاتی احیانا با هم دیگر دارن. و باز بحث دیگری که به اجمال باید البته به اجمال بحث خواهیم کرد این که آیا اگر دلیلی وارد شد که احتمال هر دو، احتمال این که این حکم تکلیفی باشد و این حامل یک حکم تکلیفی باشه یا حامل یک حکم وضعی باشد، اونجا چگونه اینها رو تشخیص بدیم؟ چون در واقع این بحث ما قصه همون عمل مرحوم صاحب وافی است که در تنبیه چهارم استصحابشون بحثی رو در مسئله جریان عدم جریان استصحاب در تکلیفی و وضعی باز کرده و احیانا هم آمدن این تفاوت رو و این تفصیل رو رد کردن، ولی اصل بحث گفتیم باقی مونده. ما هم از همین نقطه که الان اشاره میکنم بحث رو شروع کردیم، چون در بحث اوامر این مطلب مطرح میشه که آقا بین انواع اوامر یا احکام احیانا اگر اشتباه شد بر کدام حمل کنیم؟ آیا مثلا فرض تعبدی توسلی به کدام باید حمل کرد؟ اینجور بحثا که مطرح میشد ما اینجا گفتیم باید یه بحث مشبعی رو یا مشبعی رو، اشباع کننده مخاطب یا مشبع که خود بحث اشباع شده باشد، به تفصیل در مسئله احکام و مبادی حکمیه یا احکامیه باید داشت. عرض شود که در نتیجه این پرسش هم اینجا در قسمت‌های دیگه هم به موقع بحث کردیم در خصوص این تقسیم حکم به تکلیف وضعی هم این پرسش باید جواب پیدا کنه که به هر حال اگر احیانا ما دلیلی داشتیم و مواجهه با یک ترددی بودیم که آیا این حکم ازش حکم تکلیفی به دست میاد یا وضعی، چه باید بکنیم؟ این هم یه بحث دیگه است که باقی مونده و به اختصار باید بحث کنیم. بحث دیگر که بهش توجه نشده و احتمالاً کسی وارد نشده، در حدی هنوز ما بر نخوردیم کسی وارد شده باشه، این است که اصولا این بحث ارتباطش با مبحث ابتناع و تبعیت احکام و اوامر نواهی از مصالح و مفاسد واقعیه چه ربطی دارد. این هم یه بحثی است که باید به اصطلاح بهش فی الجمله پرداخت، چون به هر حال اگر مثلا جاهای قائلیم که حکم اعتباری است، انتزاعی محض است، فرض بفرمایید، وقت این آیا با واقع نسبتی داره نداره؟ اگر در واقع مسائل مفاسدی هست و بنابراین و به طور کلی ما عدلیه بر این معتقدیم شیعه که احکام و اوامر نواهی تبعیت از مصالح واقعیه میکنه یا در مجموع از مصالح، حالا ما اختیار این بود که فل جمله تابع مصالح مفاسد هست، منتها کدوم مصالح مفاسد اینو بحث کردیم سابقا، گفتیم مصالح مفاسد چند گونه است. واقعیه یعنی اون که در نفس الامر هست و وقوع معدای امر و این نهی اون مفسده رو سبب میشه یا اون مفسده رو دفع میکنه یا اون مصلحت رو فراچنگ میآورد. واقعیه یا سلوکیه که ولو واقع نشود اما خودش در خود سلوک مصلحتی نهفته است، و یا اینکه عرض کردیم به اصطلاح مصلحت و مفسدت احیانا در مقام وضع و جعل. نه اصل بحث و بحث شده، منتها داریم عرض میکنیم که این نظر که ما قبول داریم که همه اوامر و نواهی پیوند دارن با مفاسد و مصالح، اون وقت اگر بگیم اینا اعتباری محضن انتظایین بعضی از احکام، وقت چگونه توجیه میشه که هم با مسائل مفاسد پیوند داره هم میگیم انتظایی محضه؟ این سوال رو باید جواب بدیم. منتها عرض کردم که ما در گذشته یک نظر خاصی رو ترک کردیم، نظری که دیگران احیانا اگر وارد شدن اونو رد کردن، ولی ما این رو اون زمان مطرح کردیم و پذیرفتیم. و اون این که مسائل مفاسد رو معمولا میگن واقعیه و سلوکیه، ما گفتیم علاوه بر این گاهی مصالح و مفاسد در مقام جعل هم هست. در واقع یه وقت به اعتبار این که در نفس جعل حکم مصلحتی نهفته است، ولو این که مصلحت واقعی نداره، یه مصلحت سلوکی هم نداره عمل بشه، نه خیر، جعل می شود و بعد از جعل نسخ می شود، همین جعل مصلحتی برش مترتب است. و این در رفتارهای عقلایی هم نمونه داره که گاهی قانون رو میگذارن، قانونی که هیچ وقت عمل نمی شود، نمی کنن، ولی بل جعل مصلحتی مترتب است. اینو خیلی گفتن نه چون مصلحتی نداریم، ولی ما پذیرفتیم که چون مصلحتی هم قابل طرح است و اتفاق میفته، نه اینکه ما بخوایم نظری قبول کنیم، عملا اینجور مسائلی هم وجود داره. در هر حال اینم یه بحثی است که باید مطرح بشه و آخر سر در واقع ثمره این بحث، حالا این همه ما بحث کردیم، نتیجه و ثمره این همه به اصطلاح عرض و طولی که مثلا ما گشودیم و خیلی جا هم باز گفتیم که داریم عبور میکنیم، اگه بنابراین بود که طبق هوای نفسمون بحث بکنیم خیلی بیشتر طول میکشید. به هر حال خیلی جا پا گذاشتیم رو هوای نفسمون و قیسی کردیم بحث و الا من فکر کنم چند سال این بحث مبادی احکامیه به طول میانجامه و قصه میشم اون قصه که عرض کردیم بعد 18 سال که راجع به تعریف علم اصول استاد درس خارج گفته بود، بعد در ادامه دوباره پرسید که حالا ادامه بدیم، گفتن نه دیگه بسه، برای اینکه به عنوان تعریف علم اصول گفته بود خب در تعریف موضوع باید معلوم شه، غایت باید معلوم بشه، روش باید معلوم بشه، مسائل باید معلوم بشه، همه چیز رو تحت عنوان تعریف بحث کرد. تحت عنوان مبادی احکامیه که در واقع فلسفه فقه است از حیثی و فلسفه بخش عمده‌ای از فلسفه اصول است از حیثی دیگر، خیلی بیش از اینها میشه بحث کرد و البته اینا بحث‌های نظریه محض نیست، بیهوده نیست، در مقام تحقیق همینجور باید بحث کرد. یه وقت مقام کتاب نوشتن برای آموزشه، باید خلاصه کرد. اما اگر بناست که تجهیز اذهان بشه و بناست که قوه اجتهاد پدید بیاد، تقویت بشه، ملکه به وجود بیاد و مسائل هضم بشه و بنیادهای فکری به اصطلاح تأسیس بشه برای مواجهه با فروع و مسائل، بحثا همینجوری باید بحث بشود. خیلی من معتقد نیستم که حالا اینا دیگه بحثای خارج از بحث علمی است که حتما باید بحثا رو جمع و جور کرد و به اصطلاح یه مروری بر اصول کرد و عبور کرد. و خب گرچه خب بسیاری از بزرگان حتی تاکید می‌فرمون که اصول خیلی فربه شده، ولی خب باید گفت که کجا و در چه مقامی فربه شده، در مقام آموزش و در مقام پژوهش. بله در مقام آموزش نباید فربه بشه، اما در مقام پژوهش چرا؟ و بفرمید که خب این که جلسه درسه که پس آموزشه. من عرض میکنم نه، جلسات بحث ما جلسات پژوهش بیش از اون که آموزش بشه. و فکر کنیم مقتضای اونچه که ما در محیط حوزه طرح میکنیم، رفتیم تو اجراییات طرح میکنیم که آقا نظام آموزشی حوزه باید پرورش معال باشد و پژوهش محور و فطرت بنیاد، این سه شاخصه رو برای نظام علمی حوزه عرض میکنیم، مقتضای پژوهش محور شدن همین است. یعنی با پژوهش باید آموزش رو پیش برد، توتیوار مطالبی رو الغا کنیم و محصل هم تلقی کنه و به نحو علم اصولی به خاطر بسپره حافظش انباشته بشه، این از توش مجتهد در نمیاد. این به اصطلاح مرام آموزشی ماست. خب پس 4-5 مطلب دیگه، ولی اون 4-5 بحث دیگه همه کوتاه هست، یعنی ما انشالله جمعش میکنیم و تمام میشه این مبحث. باقی مونده در این وسط که بحث تفصیلی تا اینجا کردیم یه جنبندی میخواییم جان؟ نه اصلا نفس ما شکسته هست، یعنی نفس به درد خوری نیست. از سواد خدمت شریفتون که متواضع دو معنا داره در عربی دیگه میتونیم المتواضع میگن، یعنی خیلی کم ارزش، یعنی حاضر مثلا الشیء المتواضع یعنی شیء خیلی کم ارزش، ولی ما از این رسمه متواضع به اون مفهوم اخلاقیش نیست. از سبب که ما یک برگشتی بکنیم و اون چرا که الان فهرستش رو عرض کردم، برای این که اصلا چون خیلی طولانی شد مطلب دست در رفت، اینو عرض کردم از باب این که اون فهرست رو عرض کردم، حالا مضمونی به اجمال به عنوان فضلکه به اصطلاح نسبت به اون چه راجع به احکام وضعیه مخصوصا گفتیم یک مروری بکنیم در یک جلسه و یا حد اکثر دو جلسه اگر من دلم خواستم امروز تمام کنیم، ولی بعیده دیگه. عرض شد که بعد بریم دوباره اون چهار فصل دیگه که باقی مانده رو وارد چیم و بحث بکنیم، و فکر میکنم فشرده ترین مطلب این است که ما همین متنی که نوشتیم خدمتون قرائت بکنیم، ببینیم یه مقدارشو چند دقیقه بگیم و بعد شاید ادامه شروع بعد. فقط طال الکلام فی هذا المقام فینبغی ان نتفلزک، یا حالا چون عرب خود چون فضلکه درست کردم ما فعلشو درست کردیم، نتفلزک تلک المباحث الطوال حتی تنقح بعد اللطیه و اللتی مختارات و مخترعات و نافی الباب و هو يتوفر من خلال ارجاع البصر مرتان اخرى الى ما مر منا حول ماهیت الحکم خاصتا الوضعی منها منه و اقسام الوضعیات و اشتراکات اقسامها و الافتراقات التي توجد بین کل منها مع غیره من جهت الماهیه و مبدع الجهل جعل و کیفیته و آثار الحکم فلتتابع البحث معی فضلا فنقول قبل الخوض في لجة هذه البحوث تمهيدا لبيان ما قصدنا. ما راجع به بحث وعدی کردیم، الان باز وعده میکنیم که یه روزی اگر توفیق باشد در همین جلسات اصول و یا احیانا اگر توفیق بود انشاءالله فلسفه اصول از نو شروع کردیم، ما بحث اعتباریات و بعدی بحث جدی بکنیم، بحث بسیار مهمی است. و بقدر عرض کردیم که در این که این مبحث فوق العاده مهم و جایگاه داره در علم اصول و در علم فقه، البته به عنوان مبانی این دوتا علم فلسفه اصول و فلسفه فقه، ولو در اون حدی که به هر حال بعض العظم میفرمان مسئولیت الله سیستانی میفرمان که اعتبار رو به عنوان محور دانش اصول قرار بدیم، گفتیم خب اشکال داره و قبلا هم عرض کردیم در اون حد نیست، یعنی نمیتواند محور علم اصول باشد که شون پیشنهاد میفرمایند، در 11 تا اشکال برش وارده، اما اصل این مطلب که بحث اعتبار بسیار بسیار مهمه و کمتر به اون پرداخته شده، این مطلب درسته، اینو باید یه روزی برگردیم. من یه متنی نوشتم فشرده به نحوی جمع پراکنده مطالبی است که تا کنون هی گفتیم روی این موضوع، اینو فقط میخوانم با آرامی میخوانم که شما تلقی بفرمایید. ما یه تقسیمی داریم میکنیم اعتباریات را، چون اساس حکم اعتبار است و از در واقع عمدتاً در مسئله حکم وضعی ما درگیر این مطلب بودیم، این مقوله بودیم. ان الموجود المفروض وجوده و ان شئت فقل المفاهیم و ما يتصوره الانسان اما حقیقی ای اصالی او غیر حقیقی ای اعتباری و الحقیقی اما یکون فی الخارج فیسم خارجی، بگیم وجود خارجی، او یکون فی الذهن فیسم ذهنی، بگیم وجود ذهنی، او یکون فی سوق نفس الامر و مسمیه واقعی. این قسم سوم بحثش در فلسفه مطرحه، ما از اون به در مقابل خارجی و ذهنی واقعی تعبیر میکنیم. خیلی از اون به اصطلاح واقعیات هست که وجود خارجی محسوس تکوینی ندارن، یه امر ذهنی محضم نیستن، مثل مثلا استحاله اجتماعی نقیزه. چه چیزی واقعی تر از این؟ اما استحاله اجتماعی نقیزه این که در بیرون که نمیتونه به وجود بیاد، چون محالی که به وجود بیاد، یه مطلب ذهنی محضم نیست. فل خارجی اما له وجود مستقل کل جواهر به انواعها فإن وجودها فی نفسها لنفسها او له وجود غیر مستقل کل اعراض به انواعها فإن وجودها عین وجود موضوعها وجود اعراض در واقع عین وجود محلشون هست فهو رابطی غیر مستقل لأن الارض اذا وجده وجد لا فی موضوع مستقلن ان در یک موضوعی پیدا میشه موجود میشه که از اون موضوع مستقلی نیست به اون موضوع نیاز دارد وجودش رابطی است و در وجودش در گروه وجود موضوعش است این قسم خارجی از حقیقی و ذهنی اما نفسه حاضرون فی وعاء ذهن خود اون موجود در ذهن حاضر است این فحضوری اون این میشه حضوری او صورته حاصلتون فی فحصولی اما قسم سوم در مقابل خارجی ذهنی گفتیم واقعی است بل واقعی و نفس الامری که استحالت اجتماع نقیزین فانها و این لم توجد فی الخارج ولکنها لیست موهومتن او اعتباریه بل هی واقعیتون ثابتتون فی وعاء نفس الامر لانه یستحیل ان توجد فی الخارج و وجودها الذهنیه ایزن لیست مستحیله لانها موجودتون فی وعاء الذهن پس نه خارجیه چون در خارج که محال پیدا شد وجود ذهنی هم خود استعال نقیزه نیست استعال اجتماعی نقیزه نیست اون که تو ذهن ما چون به وجود اومده است تصور آن است صورت آن است لانها موجودتون فی وعاء الذهن در حالی که میگیم استعاله موجوده پس این فردی و مصداقی از استعالی اجتماعی نقیزه نیست و به ما انه نفس امر کل شیء به حسبه فالموجودات النفس الامریه تنقسم الى اقسام به حسب انواع نفس الامر وقتی نفس الامری ها دیگه خودش اقسامش رو عرض نکردیم ولی خود همین واقعی نفس الامری اقسام فراوان پیدا میکنه حسب نفس الامر خودش چون نفس امر کل شیء به حسبه وقتی هر جا ممکن است که به اصطلاح وضعیت خودش رو پیدا کنه و بیان الاقسام موکول الى محله که انشاءالله توفیق باشد که این رو یه روزی بحث کنیم بله بله اون که خارجی نفس الامر همون خارج است خب عرض میکنیم که به من نفس الامر کل شیء به حسبه این تعبیر نفس الامری کردن از قاعده استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزین و امثال اینها رو مرحوم علامه دارن منم از ایشون دریافتم ولی اعتباری اعتباری من غیر حقیقی غیر اصیل یعنی اعتباری غیر من فرمایش استاد مصباح رو به خاطر ندارم علل قاعده دیدن ولی الان صافش خارج حالا این که ایشون استاد هستند ولی ممکنه علی مبنا هم ایشون تقسیم فرمود روشن ولی سر همین تقسیمات هم بحثایی هست از صورت که برحوم شهید مطهری در شرح منظومه مبسوطشون بحثای خیلی خوبی در این بخش دارن و بعضی از مشهورات رو به نقد کشیدم گرچه استاد مصباح بین فلاسفه معاصر نقادترین فیلسوفه فیلسوفترین فیلسوفه به تعبیر بنده فیلسوفترین فیلسوفه معاصر ما آقای مصباح یعنی به هیچ مکتبی و مبنایی و مشهوراتی پایبند نیست چون گفتهاند چون بزرگان همه رو نقد میکنه و مواجهه ایشون با مکتب سطح متعلیم با مکتب استادش علامه حکایت از شهامت و شجاعت و قدرت حکمی و فکری ایشون در مواجهه و مسائل انصافا خب بله حالا به هر حال ایشون دیگه علامه در روزگار ما و بین حکمای مسلمان قهرمان بحث اعتباریات هست. و مطلبی رو که ایشون دریافت است از استادش، باتری ما داره تموم میشه، باتری کرد تموم شد، چراغ هم تموم شد، از وقت خدمت شما که به هر حال اعتباری غیر حقیقی هم اما ولی اعتباری غیر حقیقی ایزن اما انتظایی و هو الذی یوجد له منشا و انتظا کل ابو و البنو و کل مانعی و شدی و سببی او اختراعی و هو الذی لیس له منشا و انتظا بل هو تابع لجعل الجائل مطلقا کل شؤون و المناسب الاجتماعی و کل غرفیات مثلا بل اعتباری الانتظاعی اما منشا انتظاعه تکوینی مثل الابو و البنو و الفوقیه و تحتیه او غیر تکوینی کلمانیه و شرطیه و سببیه کما ان الاعتباری الاختراعی زن ینقسم من حیث سبب الاعتبار و الاختراع الى اقسام مختلفه لانه تارتا یکون سببه امرا تکوینیا کموت المبرس و وقوع السیف فی الحباله السببين للملكية وأخرى فعلا من الأفعال الاختيارية كبيع المعاطات وهيازة المباهات السببين للملكية وكإتلاف مال الغير عدوانا السبب للضمان وثالثة فعلا غير اختياري كالإتلاف الخطأ والقد بغير عمد السببين لضمان العين بالبدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول ورابعة لفظا من الألفاظ كسياغ الأوامر والنواهي الصادر عن الشارع التي تكون منشأ للأحكام التكليفية والوزئية وخامسة مجرد القصد والإرادة كرضا صاحب الأموال الذي سبب لإباحتها للمتصرف وكأدوله عن رضا لحرمة ما أباها وما إلى ذلك من الأسباب والإختراعي أما قسم إختراعي ينقسم من جهة المعتبر تقسيم دي الى قسمين ايضا لانه قد يكون المعتبر والمخترع فيه هو الشارع فنسميه اختراعا شرعيا وقد يكون هو الاغلى فنسميه اختراعا عرفيا كما انه قد يكون الاختراع تعيينيا كانتصاب شخص معين للرئاسه من قبل من له شانيه النسب وقد يكون تعينيا كالعرفيات الثقافيه التي تتكون على التدريج غالبا جدير بالذكر أنه يمكن تقسيم الاعتباريات إلى أكثر وأوفر مما مر حسب أنواع خصوصيات كل من أركانها المكونة لها من المعتبر بالكسب والمعتبر بالفعل ودوائل الاعتبار وأسبابه ومعطياته وآثاره إلى أقسام مختلفة ولكن نحن نكتفي هنا بما ذكر ونهيل التفصيل إلى محله وهو مبحث مبادئ الاعتبار ونظرية الخطاب الشرعي فعلى أي حال من المتصورات والوجودات المذكورة بعضها قابل للإنشاء من نتجيرية بحث وكم بحثيس وبعضها ليس كذلك فالحقيقي القابل للإنشاء كالطلب والإرادة والتمني والترجي الخارجية والذهنية فإن الطلب مثلا مع كونه ذا أفراد متأصلة في الخارج قابل للإنشاء فإن الشوق الأكيد الحاصل في نفس المولى الذي هو من مصادر الطلب أمر متأصل موجود في الخارج يمكن أن يتعلق عليه الأمر من جانب المولى فيصير طلبا إنشائيا والحقيقي الغير القابل للإنشاء كالإنسان فإنه ليس قابلا له بل اعتباري الانتزاعي بقسمين غير قابل للإنشاء لأن التكفيني منه لا يوجد إلا بالأسباب التكفينية وغير التكفيني منه طبعا للحكم التكليفي فلا يقبل الإنشاء بالمباشرة بلا واسطة بل اعتباري الاختراعي بأقسامه قابل للإنشاء طرا والواقعي إذن لا يقبل الإنشاء مطلقا لأنه خارج عن مدار اعتبار أي معتبر تا نتيجهش بطور مشخص در حكم وزي وصلى الله عليه وسلم